بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم أيام رجب روز 22 بهمن که انشاءالله شرکت فرموده باشید و الحمدلله شرکت هم با شکوه بود و ما دعا می کردیم که بدون حادثه باشد. الحمدلله بدون حادثه بود و با شکوه. شکر الله مساعی هم و مساعی کن و تقبل الله. و اما بحث ما درباره تنبیهات بحث میکردیم. تنبیه چهارم استصحاب در تدریجیات. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی می فرماید که استصحاب فرق نمی کند که در امور قاره باشد یا غیر قاره. تعبیر ایشان مستصحب ما ثابت باشد یا متحرک. البته از منظر عرف و الا با دقت عقلی تمامی موجودات متحرک است، ثابتی نداریم و بنابراین اون اجسا اون اموری که دستخوش حرکت هستند و تدریجی الوجود هستند، در اون موارد هم استصحاب جاری می شود، مثل زمان و فعل مقید به زمان که بهش میگیم زمانی یا زمانیات. اما درباره زمان که مثال بارزش لیل و نهار هست، اگر یک اثری نسبت به یک شب خاصی و یک اثری که البته آثار دارد دیگه از جمله آثار که همیشه هست نماز شب هست، که پیشا پیش اذان بلند بشوید که میشوید انشاءالله شک کنید که الان شب باقی زیاد نیست، استصحاب میکنیم و نماز شب رو میخونیم انشاءالله. و همینطور درباره روز، اگر مثلا روز جمعه مخصوصا ماه رجب که فضیلتی دارد آخرای روز هست، شک میکنیم که الان روز به انتها رسیده یا باقیست، استصحاب میکنیم. استصحاب میفرماید درست است. اشکال و جواب. اشکال این است که میفرماید مستصحب باید ثابت باشد و یک تحققی داشته باشد تا شک بعد از تحقق آن مستصحب به وجود بیاد که یقین سابق و شک لاحق بشود. اما اگر مستصحب به تعبیر کفایت الاصول متصرم الوجود باشد، یعنی هر آنی چیزی باشد غیر از آن قبلی دست خوش تحول باشد بقا ندارد. یک ثباتی که مورد استصحاب قرار بگیرد نیست، مستصحاب باید ثابت باقی مورد یقین باشد. ما در متصرم الوجود که بگیم زمان مورد یقین بود، الان شک کرده ایم، اون زمان دیگه نیست، متصرم است، فانی می رود و زمان آن بعدی و زمان بعدی فرا می رسد. محقق خراسانی از این سوال جواب، از این اشکال جواب میداد، میفرماید که زمان، هر اجمال جواب این است که زمان هر چند بر اساس دقت عقلی ثبات ندارد، متصرم است، ولی از لحاظ عرف می شود برای هر قطعه از زمانی یک نوع ثباتی در نظر گرفت. هر برهه‌ای، هر قطعه از زمان، به اصطلاح طلبگی هر مقطع زمانی یک موجودیت ثابت و مستقر دارد. بعد شرح میدن ایشان که درباره زمان که همراه با حرکت هست باید توجه کرد که حرکت اگر حرکت قطعیه باشد اشکالی داشته باشد، اما اگر حرکت حرکت توسطیه باشد اشکالی در کار نیست. توضیحی درباره این دو قسم حرکت. حرکت در اصطلاح فلسفه به معنای دقیقش تحول و تکامل اشیاست. خود حرکت یعنی سیر از مرحله بالقوه به مرحله بالفعل. لذا اون حرف مشهور پوری که در فلسفه گفته می شد با ملاحظاتی که داشتیم تغییر پیدا می کند. گفته می شد که حرکت اقسامی دارد، از جمله حرکت تقدمی و حرکت قهقرایی. در این رابطه گفتیم که تحقیق این است که حرکت قهقرایی نداریم. مثالی که میزنن میگوین یک سیب از زمانی که تازه شکوفه و یک مقدار ابتدا سیب به صورت خام و کال محقق می شود تکامل می کند تا یک سیب خوب عالی بشود، قابل استفاده، تکامل است، این سیر تقدمی است. و اما همین سیب بعد از که کامل شد بر می گردد به عقب، شروع می کند حرکت را، پلیسیده می شود، پلیسیده آمیانه بود، ننویسید، پژمرده می شود و حالت خودش رو از دست می داد، کم کم به طرف گندیدن می رود تا اونجایی که می خشکد یا می گندد. این سیر قطرائی است، این مثال است و این قول فلاسفه است. اما ما گفتیم علی تحقیق که تعریف حرکت بلا اشکال و به طور امر قطعی فلسفی عبارت است از سیر من القوة الى الفعل، یعنی سیر تکاملی. این خود حرکت، هیچ حرکتی ارتجایی و قهقرایی نداریم. در مثالی که گفته می شود اون مثال هم سیر تکاملی است، منتها کمال، کمال و کل و مقطع به حسبه، اون کمالش همون رسیدن به سرحد خشکیدن یا گندیدن است. همون جام از مرحله بالقوه شروع می شود تا مرحله بالفعل می رسد، حرکت قرقرایی نداره. این رأی بود که در فلسفه از عفو المأمومین به صد رسیده بود و در جوامع فلسفی هم نوشته شده بود. برای شما بگم حرکت رو معنا کردیم، اما زمان چیست؟ از نظر فلسفی معنای دقیق زمان تطبیق حرکت هاست، یعنی یک حرکت را، حرکت یک امری را با امر دیگه که تطبیق بدیم، از تطبیق دوتا حرکت چیزی متولد می شود به نام زمان. حرکت کره زمین با حرکت خورشید این تطبیق است، از تطبیقش شب و روز، ماه و سال که زمان هست به وجود میاد. پس این معنا رو خوب فهمیدیم. و اما اقسام حرکت، به طور مشهور حرکت اقسامش نسبت به مقولات تقسیم می شود. حرکت بر اساس مقولات پنج قسم هست، چهار قسم معروف، پنجم مشکوک که ملا صدرا پنجم رو قطعی اعلام کرد. اما چهار حرکتی که سه تای آن هم قبل از زمان بو علی بود، یکی هم بعد از زمان بو علی، یعنی ابو علی سینا، بعد از بو علی سینا آمد، از این قرار است. حرکت در کم، سه تا حرکتی که در مقوله مسلم عبارتن از یک حرکت در کم، حرکت در کیف و حرکت در کم و کیف و عین. این سه تا قطعی بود. ابو علی سینا آمد، حرکت در وضع را هم اعلام کرد که حرکت وضعی هم داریم. حرکت وضعی هرچند در مکان هست ولی انتقالی نیست، سر جاش میچرخد، چرخش سر جا حرکت در وضع هست، که همین کره زمین هم حرکت انتقالی دارد هم حرکت وضعی. این چهار تا حرکت در فلسفه ارسطو تا زمان بو علی به صد رسیده بود و اشکال و تردید وجود نداشت. اما پنجمین مقوله که حرکت در آن وجود دارد عبارت است از حرکت در جوهر، که از ابتکارات صدر المتعلهین هست که ایشان حرکت در جوهر را کامل با ادله، با 4 برهانی که دارد ثابت کرد و حرکت جوهری ثابت شد و فلاسفه‌ای که بعد از ایشان هم آمدند این حرکت را پذیرفتند و این حرکت مشکلاتی را هم حل کرد، از جمله مشکلات فلسفی ارتباط حادث به قدیم به توسط حرکت جوهری حل شد که دیگه خیلی تو اون وادی نبرم که به یاد جوانی هایم نیفتم و شما را اذیت نکنم. بنابراین در ادامه حرکت در مقولات عبارت است از خب عنایت کنید، این تقسیم اصلی است به اعتبار مقولات، 2-3 تقسیم فرعی هم دارد که به اونها هم کاری نداریم، فقط اون تقسیمی را که در کفایت الاصول محقق خراسانی آورده است عنایت کنیم. انقسام حرکت به حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. حرکت قطعیه همان حرکت مطلقه که تکامله، یعنی به سوی کمال حرکت میکند و حدود مشخص محدودی که دست خوش زمان باشد ندارد، میرود تا به قوس سعودیش برسد. و اما حرکت توسل، اون حرکت قطعیه همون تکامل است که آنن فآنن عوض میشود، که از همون آنن فآننش یکی از ادله اثبات حرکت جوهری است که صورتی در زیر داری آنچه در بالاستی. یه مطلبی در ذهنم بود گفتم بگم بعد منصرف شدم و توقفم این بود، چون یه بحثی با یک استاد فلسفه داشتم که یه جوری شد منصرف شدم. و اما حرکت توسطی عبارت است از حرکتی که بین مبدأ و منتها باشد. این حرکت بین مبدأ و منتها یک مجموعه است که در عرف در حقیقت یک امری است، یک حالتی است که از در بین مبدأ و منتها قرار دارد. مثل این حرکت که بین مبدأ و منتها قرار دارد می شود زمان محدود بین مبدأ و منتها، مثل شب که از طلوع فجر تا غروب شرعی، و مثل شب که از غروب شرعی تا طلوع فجر، و مثل روز که از طلوع فجر تا مغرب شرعی، بین المبدأ و المنتها هست. این هر یکی از این دو مقطع در حقیقت یک قطعه، یک بره، یک بدنه هست که مورد استصحاب قرار میگیرد و اشکالی درش نیست. و اگر گفته شود که این محقق خراسانی میفرماید که اگر گفته شود که این حرکت توسطیه هم در حقیقت حرکت قطعیه می شود، آنن فآنن که در تعریف حرکت قطعیه آمده است، اینجا هم تجدد و تحول در کار است، پس با او فرقی نمی کند. در جواب می فرماید که این مطلب را که شما میگید برگرفته از دقت عقلی است، اما در عرف اخبار استصحاب دلالت میکند که یک مستصحبی که عرف مستصحب واحد بداند قابلیت استصحاب را دارد، اشکالی در این رابطه پیش نمیاد. آنگاه میفرماید که همون اقسامی که درباره استصحاب مربوط به مستصحب قار و ثابت گفته می شود، همون اقسام درباره مستصحب تدریجی هم جا دارد که عبارت است از استصحاب شخصی و استصحاب کلی. استصحاب شخصی و کلی را که بحث کردیم در غیر تدریجی، الان در امر تدریجی یک نگاهی گذرایی داشته باشید. مثلا درباره استصحاب شخصی تدریجی، کسی شروع کرده است که به خواندن یک سوره، مقداری را که خوانده است شک میکند که این سوره به اتمام رسید یا هنوز باقی است. تدریجی است، تکلم هم تدریجی است، بنابراین استصحاب میشود همین سوره و استصحابم استصحاب تدریجی شخصی است. و اما درباره استصحاب کلی، کسی شروع میکند به خوندن یک سوره و بعد شک میکند که سوره کامل شد یا نشد، استصحاب میکند طبیعت قرائت را، یعنی کلی را، کلی در ضمن فرد استصحاب درست است، طبیعت را استصحاب میکند. و مثال قسم اول استصحاب کلی. اما قسم دوم استصحاب کلی مثل این که کسی یک سوره را قرائت کند ولی شک به وجود بیاد که این سوره سوره بقره بود یا سوره حمد بود. مثلا شک بین طویل و قصیر، قسم دوم استصحاب. در صورتی که شک به وجود بیاد، جا برای استصحاب وجود دارد. قسم سومش را هم محقق خراسانی مورد اشاره قرار میداد و آن این است که میفرماید فردی سوره از قرآن را خواند ولی شک میکند که الان اون سوره که خوانده شد مقارن با اون یا بعد از خوندن اون یک سوره دیگر هم مورد قرائت قرار گرفت یا نگرفت، می شود شاکله استصحاب، قسم سوم استصحاب کلی. این رو هم برای ما محقق خراسانی شرح میداد و تنبیه چهارم به اتمام میرسد. اما تنبیه پنجم، در تنبیه پنجم استصحاب در زمانیات، یعنی فعلی که مقید به زمان هست، مثلا صومی که مقید به نهار رمضان است یا صلاتی که مقید به اوقات خمسه صلوات است. در این صورت می فرماید اگر چنانچه فعل مقید به زمان باشد مسئله صوری دارد، در حقیقت چهار صورت دارد. صورت اول این است که مکلف یا محقق استصحاب کند خود قید را که زمان باشد. این فعل مقید به زمان است، خود زمان را استصحاب کند. مثل این که کسی روز پنجشنبه یا روز جمعه را در نظر گرفته باشد، حالا این روز به آخر رسیده شک میکند که این روز به اتمام رسید افطار کند یا به اتمام نرسید امساک را ادامه بدهد، استصحاب میکند بقای همون قید را که زمان باشد، و همچنین استصحاب خود امساک هم جا دارد. این صورت اول. همان صورت دوم این است که علم به حکمی داشته باشیم و اون مستصحب ما هم فعل زمانمند و زمانی باشد، ولی شکی که می کنیم شک در بقاء زمان نیست، بلکه شک در بقاء حکم هست بعد از انقطاع زمان. صورت اول چه بود؟ شک در بقاء حکم برگرفته از شک در بقاء زمان. صورت دوم شک در بقاء حکم با علم انقطاع زمان. زمان مرتفع شده است، ولی شک میکنیم که آیا اون حکم باقی است یا باقی نیست. در این
اگر زمانمند باشه دیگه شک به وجود میاد، اگر اون حکم زمانمند باشه دیگه شک به وجود میاد.
الان میگم واردش میشیم، اجازه بده اون ذهن شما را خدا یک مقداری به شما توفیق بدهد که تحمل کنید، همون مطالب رو الان ادامه میدیم انشاءالله. این صورت دوم به دو قسم هست. قسم اول این است که زمان ظرف باشد. قسم دوم این است که زمان قید باشد. فرق بین ظرفیت و قیدیت چیه؟ در صورتی که زمان ظرف باشد، زمان متعلق طلب قرار نمیگیرد، ظرف. و در صورتی که زمان قید باشد، زمان متعلق طلب قرار میگیرد. و در تعبیر هم فرق میکند. مثلا اگر مولا بگد که ان فی یوم الجمعه یجب علیک الصوم، ان فی یوم الجمعه یجب علیک اکرام الضیف، مثلا یه چیزی بگیم که شبهه وجوب نداشته باشه، مثال عوض کنم، در اینجا چی میشد؟ در اینجا زمان ظرف، قید نیست، ظرف است، متعلق طلب نیست. در این صورت بعد از روز جمعه شک میکنیم که اکرام ضعیف بازم لازم است یا لازم نیست، نه از باب دیگر، از باب همین امر چی میکنیم؟ استصحاب میکنیم. چرا؟ چون ظرف متعلق طلب نبود، مستصحب اون دستور خالی و مجرد از ظرف هست، مستصحب باقی است، قابل استصحاب هست. و اما اگر ظرف قید بود، عفوان زمان قید بود، مثلا مولا بگد که اکرم یجب علیک اکرام الضیف فی یوم الجمعه، قید بعد از دستور میاد، متعلق به بعد از قید در متعلق امر قرار میگیرد. قید که در متعلق امر قرار گرفت میشود مطلوب امر. در این صورت استصحاب جا ندارد. چرا؟ چون قید جزء مطلوب بوده است، بعد از ارتفاع انتفاع قید مستصحب منتفی است، دیگه استصحاب بقا جا ندارد. در اینجا یه اشکال جوابی را عنایت کنید تا از این قسمت بریم بیرون. خب می‌فرمایید که وقت تمام شده است و اشکال جواب بماند برای فردا. سلامتی آقای مولانا، صلوات ختم کنید. Oh.